ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه چین با تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران قدرت‌های جهانی برای بار سوم مخالفت کرد. شرکت ملی نفتکش ایران میگوید تحریم دوباره این شرکت خلاف موازین حقوقی است. و مجلس ایران کلیات لایحه بودجه سال 94 را تصویب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید که کشورش با تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران قدرت‌های جهانی برای بار سوم مخالف است. ایران و گروه 5 علاوه 1 از زمان توافق موقت ژنو در نوامبر سال 2013 پاییز سال 92 تا کنون دو بار مهلت دستیابی به توافق را تمدید کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر خارجه چین که به تهران سفر کرده، ابراز امیدواری کرد که طرف‌های مذاکره کننده در موقع مقرر به توافق جامع دست یابند. شرکت ملی نفتکش ایران در واکنش به تحریم دوباره این شرکت از سوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اقدام برخلاف موازین حقوقی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شرکت ملی نفتکش ایران با سیاسی خواندن اقدام اتحادیه اروپا در تحریم این شرکت اضافه کرد که هیچ دلیل تازه‌ای برای تحریم شرکت ملی نفتکش ایران به لحاظ حقوقی مطرح نشده است. شرکت ملی نفتکش ایران در سال 2012 میلادی 3 سال پیش در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما این شرکت موفق شد در سال 2014 حکم لغو این تحریم را از دادگاه اتحادیه اروپا دریافت کند. با این حال اتحادیه اروپا اخیراً این شرکت را به لیست تحریم ها بازگرداند. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات لایحه بودجه سال 94 را تصویب کرد. به گزارش ایسنا، پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان بودجه، کلیات آن به رأی گذاشته شد و با 152 رأی موافق و 43 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رسید. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از تعیین دو سقف برای بودجه سال 94 به دلیل شرایط ویژه نفت در بازار جهانی خبر داد. در ادامه پدیده بحث برانگیز گرد و غبار و ریزگردها در استان خوزستان و نقاط دیگر ایران، روز یکشنبه رد و بدل دیدگاه‌ها و نقطه نظرها در محافل دولتی و میان نمایندگان مجلس نیز ادامه یافت. کیان معنوی همکارم نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در مورد موضوع بحران ریزگردها در ایران.
روز یکشنبه نمایندگان استان خوزستان به نشانه اعتراض با ماسک‌های ضد گرد و غبار وارد مجلس شورای اسلامی شدند. خبرگزاری فارس وضعیت نامناسب و آلوده هوا و عملکرد نامناسب دستگاه‌های زیربط در قبال این موزل را دلیل اعتراض نمایندگان ماسکدار اعلام کرد. در ادامه تحولات پیرامون بحران ریزگردها، اعتراض‌ها و واکنش‌های شهروندان و شماری از نمایندگان مجلس به آنچه بی‌توجهی مسئولان توصیف کردند همچنان ادامه دارد. روز شنبه تجمع‌هایی از سوی گروه‌هایی از شهروندان ایرانی در مقابل استانداری خوزستان در اهواز انجام گرفت. به گزارش ایسنا، تظاهرکنندگان از مسئولان خواستند تا مشکل گرد و غبار به طور اساسی حل شود و شعارها نیز حاوی پیام گلایه‌آمیز به آنچه بی‌توجهی مسئولان توصیف شد بود. به گزارش خبرگزاری های داخلی، عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان در این خصوص گفت این تجمعات مجوز نداشته و قانونی نبوده، اما افزود باید به خواسته های مردم گوش فرا داد. اما در ادامه کشمکش های لفظی میان مقامات، پس از آنکه اسماعیل کهرم مشاور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در گفتگویی با خبرگزاری فارس از رفتن وزیر بهداشت به خوزستان انتقاد کرد، آقای کهرم خبرگزاری فارس را به تحریف محتوای سخنانش متهم کرد. خبرگزاری فارس هم در دفاع از خود فایل صوتی ضبط شده مصاحبه با مشاور رئیس سازمان محیط زیست را انتشار داد. در این فایل صوتی که در سایت خبرگزاری فارس قرار گرفته، آقای کهرم از جمله میگوید
وزیر بهداشت که بلند شد رفت خوزستان، غیر از شوی رسانه‌ای چیز دیگه بود. تو متخصص محیط زیست هستی، تو اصلا میفهمی فرق بین بیابون و کویر رو؟ ایشون اصلا میفهمه مسئله حورالعظیم چیه، چی بوده؟ ایشون متخصص چشمه و وزیر بهداری. من تصور میکنم به جای آقای هاشمی خانم ابتکار باید.
تا کنون واکنشی به این سخنان از سوی وزیر بهداشت انتشار نیافته. پیشتر برخی از نمایندگان و مقامات از معصومه ابتکار به خاطر نرفتن به خوزستان انتقاد کرده بودند. سفر معصومه ابتکار هفته گذشته به خاطر لغو پروازها به خوزستان انجام نشد. خانم ابتکار بعداً در گفتگویی با روزنامه شرق گفت که قصد دارد در آینده نزدیک با دستی پر به خوزستان برود. اما روز شنبه خبر دیگری نیز از سوی معصومه ابتکار تکذیب شد و آن هم آغشته بودن ریزگردها به اورانیوم بود. وی گفت تا کنون گزارش علمی و منطقی در این مورد دریافت نکرده ایم. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار در مورد دلایل داخلی به وجود آمدن ریزگردها گفت علاوه بر 400 هزار متر مربع شامل بستر تالاب و زمین‌های لم یزرع و اراضی کشاورزی رها شده، تالاب خورالعظیم در دوره قبل به بهانه اکتشاف نفت خشک شد و اکنون به یکی از منابع مهم گرد و غبار تبدیل شده که نتیجه آن به چشم مردم اهواز و خوزستان می‌رود. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست وجود جنگ در منطقه، حضور آمریکایی‌ها و استفاده از سلاح‌های مختلف را از دلایل دیگر خارجی بروز ریزگردها خواند و ادامه داد که اکنون ناامنی در منطقه به دلیل پدیده داعش ممکن است موجب تشدید بروز ریزگرد در منطقه شود. روز شنبه برخی از نمایندگان مجلس از معصومه ابتکار انتقاد کرده و گفته بودند که یا به بحران ریزگردها رسیدگی کند یا استفاده هد. خانم ابتکار هم روز شنبه در پاسخ گفت نمایندگان توجه نمی کنند که احداث سد بر روی رودخانه ها و انتقال آب بدون توجه به منابع محدود آب باعث کاهش منابع آبی به حوزه های تالابی و به مرور زمان باعث خشک شدن و تبدیل شدن بستر رودخانه ها به منشأ گرد و غبار شده است. و واپسین تحول این که به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، احمد لاهیجانزاده مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفته که وزارت نفت تنها به 4% از تعهداتش برای تثبیت ریزگردها در خوزستان از طریق مالچ پاشی عمل کرده است. آقای لاهیجانزاده گفت اینکه این تعهد چرا اجرایی نشده و آیا دلیل آن مشکلات بودجه‌ای یا عدم تأمین مالش بوده را این دو نهاد باید اعلام کنند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
به مناسبت چهارمین سالگرد بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، شامگاه شنبه همایشی با شرکت اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و تقیه کروبی فرزند مهدی کروبی در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این نشست سخنرانان ضمن غیرقانونی خواندن حصر رهبران جنبش سبز خواهان آزادی بدون قید و شرط آنها شدند. بشنویم بیشتر از شهرام میریان در آلمان.
در 25 بهمن ماه سال 89 به دنبال تظاهرات و راهپیمایی های ده ها هزار نفری در تهران، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سوی نیروهای امنیتی در خانه هایشان بازداشت شدند. در پایان چهارمین سال این حصر، شامگاه شنبه از سوی گروهی از کنشگران جنبش سبز در آلمان، همایشی در مرکز پناهندگان در شهر کلن برپا شد و در آن اردشیر امیر ارجمند، مشاور موسوی و محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، ضمن مروری بر انتخابات بحث برانگیز سال 88، دیدگاه‌های خود را درباره حبس خانگی رهبران جنبش سبز ابراز کردند. اردشیر امیر ارجمند گفت پس از گذشت 4 سال هنوز هیچ اقدام قضایی درباره این حصر صورت نگرفته و حتی اگر این بازداشت خانگی هم به دستور شورای عالی امنیت ملی ایران به مرحله اجرا درآمده باشد غیر قانونی است.
چرا آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر هستند؟ کدامین قاعده نظام جمهوری اسلامی چنین عمل غیر قانونی رو توجیه میکند؟ حتی اگر بر فرض مهار شورای عالی امنیت ملی صلاحیت وضع قانون داشته باشه که بخواهد این 3 نفر زندانی بکنه، باز هم متوجه نیستن که مطابق با اصل 32 قانون اساسی حتی با وضع قانون عادی هم نمیشه افراد رو به صورت غیر قانونی زندانی کرد بدون اینی که تفهیم اتهام بشن. 24 ساعت فرصت داره مقامات حکومتی برای این کار. 24 ساعت نه، 24 ماه هم نه، الان شده 4 سال و در این 4 سال آقایون هنوز این کار انجام ندادن و این لکه ننگی برای مقامات عالی کشور هست. این لکه ننگی برای قبل از هر کسی برای مقام رهبریه. درخواست ما از رئیس جمهور این هستش بگه اصلا این مصوبه وجود داره یا نداره.
سخنران بعدی همایش شهر کلن آلمان محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی بود که با اشاره به پویایی جنبش سبز گفت پس از گذشت 4 سال از حصر رهبران این جنبش، طرفداری و هواداری مردم از میر حسین موسوی، پدرش و زهرا رهنورد همچنان به قوت خود باقی است. از این رو به گفته محمد تقی کروبی پیگیری رفع بازداشت خانگیان ها هم باید در جامعه مطرح شود، نه در پشت درهای بسته.
باید این موضوع با مردم سخنش گفته بشه و باید مردم در باب اون تصمیم بگیرن که آیا میخواهند این موضوع رو پیگیری بکنن یا پیگیری نکنن. آنها هم که میگفتن این رو اجازه بدیم پشت درهای بسته دنبال بکنن، بخشی بودن که به دولت نزدیک بودن که با رایزنی و تعامل رئیس دولت با رهبری این موضوع قابل حل. گذر زمان ثابت کرد چنین امری تحقق پیدا نکرد، اما هر آنچه که هست گذر زمان به ما ثابت کرده که چنین موضوع مهمی رو نمیتوان پشت درهای بسته حل کرد. جامعه ای که تونسته این دولت رو به قدرت برسونه و همین جامعه خواهد توانست انتخابات سال آینده مجلس رو به نوعی رقم بزنه که امثال آقای حسینیان و رسایی به عنوان نمایندگان تهران بر مردم تهران تحمیل نشن.
به دنبال این همایش میزگردی هم با شرکت تقی رحمانی، بهروز خلیق، سعید بشیرتاش و علی علیزاده برگزار شد که بحث محوریان هم ارزیابی جنبش سبز و حبس خانگی رهبران این جنبش بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو که در این باره با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
دلم میخواد به کسایی که الان به عنوان دولت مردای ما هستن بگم که الان دیگه خیلی خیلی کهنه شده رو گفتن و عوام فریبیاشون. رئیس قوه قضاییه میگه حصر سران فته قانونیه. کدوم قانون چه بگی؟ صحبت سر اجرا شدن قانون اساسیه که ما اگر تا اصل 67 که من خوندم بخوام اجراش کنیم حتما واسه تک تک اونو مجرم و مفسد فلعه شرافته میشیم به سر زیر زمین آقای معتزوی در میاریم.
تو رو خدا اینقدر از این موسوی و کروبی دفاع نکنید. کروبی موسوی هم مثل همینا، همین کروبی که شما این همه سنگشو به سینه میزنین مگه بنیاد شهید دستش نبود خودش و زنش؟ اونم اینقدر دزدی کرده، حالا تو کاخ نخست وزیری نشستن دارن واسه به شماها واسه شون سینه میزنین. بذارین بابا بمونن همون تو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
در ادامه یک خبر کوتاه بشنوید. پلیس کوپنهاگ میگوید روز یک شنبه مردی را که تصور میشود عامل تیراندازی‌های روز شنبه این شهر بوده با شلیک گلوله کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس دانمارک خانه‌ای را تحت نظر داشته و در اطراف این خانه با فرد مظنون درگیر شده است. افراد دیگری پلیس دانمارک همچنین اعلام کرده که تحقیقات در مورد نقش احتمالی فرد یا افراد دیگری در تیراندازی‌های کوپنهاگ ادامه دارد. در جریان تیراندازی‌های روز شنبه در یک مرکز فرهنگی در کوپنهاگ یک مرد 55 ساله کشته و 5 پلیس زخمی شدند. همچنین در یک تیراندازی دیگر در نزدیکی یک کنیسه در پایتخت دانمارک یک تن کشته و 2 فرد دیگر مجروح شدند. در همین حال نخست وزیر دانمارک در واکنش به حمله‌های روز شنبه گفت که از دموکراسی در کشورش دفاع خواهد کرد. هله تورنینگ شمیت افزود هنوز انگیزه این حمله ها مشخص نیست، اما به گفته او نیروهایی در دانمارک خواهان ضرب زدن به آزادی بیان در این کشور هستند. این خبر از دانمارک ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. 18:30 در ایران با تازه ترین خبرها و پس از اون 7 شب در ایران با مجله شامگاهی باز خواهیم گشت.